بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. از اون جمله کلی منطقی، کلی طبیعی، کلی عقلی، بیانش این که هر لفظ که مفهوم اون اقتضاء شرکت نمی کند اون را جزئی گویند، مانند زید، و اگر اقتضای شرکت بکنند اون را کلی خوانند، مانند انسان. و به عبارت دیگر اگر مفهوم فرض صدق اون بر کثیرین ممتنع باشد جزئی است و الا کلی. کلی به این معنا را در کتب عقلی کلی منطقی گویم. بعضی سندیم که بعضی از الفاظ مشترک هستند بین چند معنا، ولذا خوبه که در سیر علمیمون این گونه از الفاظ را مد نظر داشته باشیم که ببینیم در هر کجا که استعمال میشن به چه معنا استعمال میشن. از اون جمله لفظ کلیه. الان برای کلی طبق این روند سه تا معنا میفرمایید. دو تا معنای کلی را در ذهن تصور میکنید و روی مفهوم لفظ کلی پیاده می کنی. یکی از این سه معنا را این را به عنوان یک طبیعتی در متن خارج پیاده می فرمایید. الان اینجا زود گذر می شه، اما بحث یک قسم از این ستا که به نام کلی طبیعی هست خیلی در مسائل فلسفی این جولان داره، خیلی جای بحثه، ولا برد میرسونی پله به پله. یه وقتی شما یه لفظی دارید که از این لفظ فقط یک شخص را، فعلا الان این طوری لطف فرمایید، فقط از این لفظ یک شخص را میتونید مورد تلفظتون و مفهوم لفظتون اراده بفرمایید. مثل این که مثلا میگید لفظ علی، محمد، مثلا این را منطقی میفرماید که معنایی را که این لفظ داره معنایش معنای جزئیه، به این معنا که ایشون ممتنعه که از یک لفظ مثلا علی بخواهی فرض 1,000,000 نفر را اراده بفرمایید، 5 نفر رو اراده کنید، 10 نفر رو اراده کنید. این لفظ فقط میتونه اسم از برای یک شخص باشه. لفظی است که در معنای این لفظ بیش از یکی شرکت ندارن، ولذا این مفهوم اقتضای اون رو نداره که بخواهد در او شرکت پیش بیاد، به این معنا که چند نفر در این یک معنا با هم دیگر شریک باشه. اما یه راستی یه لفظی است که شما از این لفظ یه معنایی را اراده می‌فرمایید و در این معنا ممتنع نیست که بیش از یک نفر شرکت داشته باشن. حالا بیش از یک نفر حد اقلش 2 نفره و حد اکثرش بی انتها 1,000,000,000، بیشتر هرچه که هست در این یک دونه لفظ و مفهوم اون شریک باشه. مثل این که الان لفظ انسان را، لفظ آب را می فرمایی و از انسان یک موجودی را که زی حیات دارای جسم او رشد هم می کند، احساس هم داره و حرکتش بر اساس اراده هم هست، یه همچی موجودی را قصد می فرمایید. بعد می فرمایید که اگر مراد از لفظ انسان مفهومی به نام حیوان ناطق مثلا باشه، در این معنا الان فعلا در روی کره زمین 6 میلیارد نفر در این معنا با هم دیگر شریکن، همه انسان گویا هستن. ولذا میگیم این لفظ کلی است، کلیه به این معنا، یعنی مفهومی که معنایی که از این لفظ در ذهن ما تصور میشه در معنای این لفظ ممتنع و محال نیست که بخواهد بیش از یک نفر اشتراک داشته باشند. این را ازش تعبیر می‌فرمایید به کلی منطقی. چرا؟ برای اینکه در منطق ما یکی از مباحثی که داریم به نام مباحث کلیات، اونجا وقتی مفاهیم الفاظ را بررسی می‌کنن میگن گاهی الفاظ معانیشون مثلا قابل اشتراک هست، میگن کلی. اگر قابل اشتراک نباشه تعبیر میشه جزئی. این جزئی هم باز دو قسم مثلا داره، جزئی حقیقی داریم و جزئی اضافی داریم و فرمایشاتی که پیش میاد. حالا انشاءالله در جلد سوم به تناسب بحث این مقداری مباحث منطقی میشه، منتها اونطور مباحث منطقی به نحو اتم اونطوری اینجا نداریم انشاءالله، بلکه توفیق بشه انشاءالله. عزیزان یه مقداری جانی که گرفتید زحمت کشیدید باشه کتابها را کم کم شروع بفرمایید. از ما هنوز دوره منطق منظومه نوار نداریم، حالا به لطف الهی یه دوره منطق منظومه را هم حرف بزنیم و نوار زفت بشه، عزیزان گوش بکنن. خوبه منطق بخونیم انشاءالله قوی تر که شدید آهسته آهسته بعضی از کتاب های فلسفی را شروع بفرمایید. بعضی از عزیزان الان در بین شما خوب شده شروع فرمودن، عمی از خواهرها آقایان دارن نهایه میخونن، انشاءالله منظومه میخونن، آهسته آهسته از اسفار بخونید. باشه بفرمایید، مانعی نداره دیگه. اینجا از این به بعد این سیر درس و بحثی که در خدمت عزیزان قرار گرفته دانشگاه شما میشه انشاءالله، دانشگاه شما بشه، حوزه شما بشه. در اینجا مقداری ادبیات بخونید و مقداری منطق بخونید به اندازه‌ای که مورد نیازتون میشه در مسیر کار. این دوتاش خیلی مقداری ضرورت داره، کمی ادبیات خوندن که به عربی مسلط بشید تا یه حدی که یه عبارت عربی دستتون اومده بتونید وقتی معنا که میشه زود منتقل بشید به معنا معانی. و یه مقداری هم انشاءالله منطق بخونید که جلد سوم عرض کردم یه مقداری منطق میخونیم، به خصوص بخش برهان منطق را جلد سوم حرفشو میزنیم. و انشاءالله دیگه این مجموعه به لطف الهی تبدیل میشه به یک مجموعه حوزوی و دانشگاهی به لطف خداوند که بعد از یه مدتی چند سالی سر بلند فرمودید میبینید که مسائل لازمی که باید در حوزه میخوندید از جنبه فلسفی، عرفانی، تفسیری اینها در دستتون باشه، مبانی دستتون باشه. ولی این اصطلاح کلی منطقی به این معنا که الان این رو میفرمایید این لفظ کلی است اون لفظ جزئیه، اینا رو به این دلیل همین اندازه لفظی که مفهومش قابل این باشه که مشترک بین چند نفر، یعنی حداقل بیش از یک نفر دو نفر باشه، اینو میفرمایید کلی. اگر میخواهید بفرمایید نه لفظی است که فقط یک نفر رو میتونه معنا شامل بشه، این میشه جزئی. خب حالا اشکال نفرمایید که شما میگید مثلا لفظ علی جزئیه، خب ما شاید در روی کره زمین تمام کسانی که علی اسمشون جمع بکنیم هزاران نفر علی داشته باشیم، پس به یک معنا که لفظ علی هم که میشه کلی. بله به یک معنا انشاءالله این بحث رو بعدا میگذرونیم. الان در مقام تطبیق با خارجی وقتی این لفظ مثلا لفظ آب را الان میشنویم میگیم خب لفظ آب قابل تطبیق است بر خارج، بر مصادیق این معنای آب را، یه مایه‌ای که روان باشه کذا و کذا، این رو تطبیقش میکنیم با خارج، میبینیم این همه آب دریا رو میگیره، آب چشمه رو میگیره، آب باران رو میگیره، آب رودخانه ها رو میگیره و و میگیم پس این کلیه. یه لفظیست که میگه ممتنع نیست که در مفهوم من مصادیق فراوانی شراکت داشته باشن. ما یه وقتی لفظ مثلا علی را ما معمولا اسم میذاریم از برای یه شخص خاص، حالا بله این شخص هم اسمش علیه، اون شخص هم اسمش علیه، از اون جنبه که باز این لفظ علی برای تعداد بیشتری مصرف شده به اون جنبه میفرمایید کلیه. اما الان اگر ما لفظ علی رو بخوایم بگیم، میگیم آقا در این لفظ یک نفر میتونه مثلا در این جمع، یا حالا کاری به جمع نداری، یک نفر میتونه در این لفظ شریک بشه و به یک تعبیری این مفهوم برش صادق بشه. اگر بخواید به لحاظ جمعش بگیرید، به اون لحاظش میشه کلی، که کلی اضافی و جزئی اضافی و جزئی حقیقی که به عرض رسونده بودم، برای همین گفته بودم که حرف پیش میاد. این یه وقتی این طوریه. یه وقتی در منطق میایید این کلی را که لفظ کلی رو به کار میبرید، لفظ رو میبرید کلی طبیعی میگیرید. چرا این لفظ را، عنوان را کلی طبیعی چرا گفتم؟ برای اینکه میخواییم در این کلیت برویم روی طبایع اشیا حرف رو پیاده کنیم. مثلا کاری به لفظ انسان نداریم، لفظ الف و نون و سین و الف و نون نداریم که میگه انسان، که تا بگیم حالا این لفظ معنایی که از این لفظ انتظام می شود و به ذهن تبادر می کند آیا معناش کلی است یا جزئی است؟ نه خیر، کاری به لفظ نداریم، ما کاری به اون طبیعت انسان داریم. طبیعت انسان چیه؟ از لفظ که گذشته عبور کنیم، میگیم آقا طبیعت انسان یک حقیقتی است، یه موجودی است که انسان دارای جسم باشه، دارای نمو باشه، دارای حس و حرکت بر اساس اراده هم باشه، گویا هم باشه، حرف هم بزنه. مثلا حالا اگر گویا رو الان به همین حرف زدن ظاهری معنا کردیم، ما یه همچین موجودی را از او تعبیر میکنیم به انسان، آیا یک همچین طبیعتی در خارج تحقق داره یا نداره؟ یه همچین طبیعتی، اگر ما یه همچین طبیعتی رو اراده بکنیم و این طبیعت در خارج یک فرد هم داشته باشد، طبیعت انسان به عنوان یک موجود حیوان گویا، آیا یه همچین طبیعتی داریم اصلا یا نداریم؟ اگر ما بحثمون بره روی متن این طبیعت انسان که خواه این طبیعتش در خارج یک مصداق داشته باشه یا خواه در خارج هزاران مصداق داشته باشه، میلیون ها مصداق داشته باشه یا میلیارد ها نفر مصداق داشته باشه، ما کار به اون طبیعت داریم. ولذا در فلسفه می فرمایید طبایع اشیا با منتفی بودن تمام افراد در خارج، اینا در خارج منتفی میشه. یعنی ما اگر در نظام هستی یک فرد از افراد انسان هم نداشتیم، حتی اونچنان افراد انسان به اتمام برسن، معدوم بشن فرد، همه فرد بمیرن، حتی یک نفر هم نباشه، اون وقت اینجا میگیم طبیعت انسان منتفی شده به انتفاع تمام افرادش. اما اگر در روی کره زمین و نظام هستی یک فرد انسان داشته باشیم، یک فرد، یعنی یک موجودی داشته باشیم که این موجود حیوان گویا باشه، اینجا کافیست میگیم به همین یک فرد اون طبیعت انسانی در متن خارج موجود شد. پس طبیعت هر شیئی ولو به یک فرد هم باشه در خارج محقق میشه، ولی وقتی میخوایم بگیم این طبیعت به طور کلی از خارج منتفی شده، این طبیعت به انتفاع کلیه افراد از خارج منتفی میشه. ولذا اگر هیچ فردی از افراد انسان را در خارج دیگه نتونیم پیدا کنیم، خودمونم نباشیم، مطلقا تمام افراد انسان از روی کره زمین برداشته بشوند، میگیم اینجا طبیعت انسان منتفی شد. پس از طبیعتو به تعبیر آقایان، از طبیعتو تنتفی به انتفاع افراده و تتحققو ولو به یک، ولو به فرد واحد، یا به فرد واحد، که طبیعت به انتفاع تمام افراد منتفی میشه، بعد ولو به یک فردم که باشه محقق میشه. اینجا الان این طبیعت را تعبیر میکنید به کلی طبیعی. میبینید الان به طور کلی، کلی طبیعی با کلی منطقی فرق کرده. اونجا کلی منطقی چی بود؟ کلی منطقی اینه که ما یه لفظی داریم به نام لفظ انسان. لفظ انسان، این لفظ یک معنایی داره. این معنایش ببینید در کلی طبیعی، در کلی منطقی حرف روی مفهوم میره. این لفظ یک معنایی دارد. معنایش چیه؟ معنایش یعنی حیوان گویا. که این معنا و این لفظ اقتضای این رو داره که در او تعداد کثیری با هم اشتراک پیدا کنند در این مفهوم، که وقتی ما این مفهوم را، معنای حیوان گویا را داریم میبریم استعمال کنیم در مقام ذهنمون، میبینیم که مانعی نداره که در خارج یک فرد داشته باشه، 10 فرد داشته باشه، 1 میلیارد فرد داشته باشه و همچون بی‌نهایت. اونجا بحث روی مفهوم، اما در این کلی طبیعی ما کاری به مفهوم نداریم اصلا. ما میریم اون طبیعت انسان را، طبیعت آب را، طبیعت خاک را، که این طبیعت وقتی در خارج ولو یک فرد هم داشته باشه، در ضمن اون یک فرد هم محقق میشه، در ضمن اون یک فرد هم محقق میشه. ما این رو الان کار داریم، این رو تعبیر میکنیم به کلی طبیعی. ولذا فرق بین کلی طبیعی که الان گفتیم که حرف میره روی طبیعت آب، طبیعت خاک، طبیعت انسان با کلی منطقی اینه که کلی منطقی چون دوروبر معنا و مفهوم میگرده تو ذهنه، اما کلی طبیعی چون تو متن طبیعت این حقیقت در خارج میگرده، این ولذا میشه امر خارجی. ولذا آیون میفرمان که کلی طبیعی در خارج اگر یک فردم داشته باشه موجود میشه در ضمن اون فرد، و اگر بله تمام افرادش در خارج معدوم بشون، البته این کلی طبیعی در ضمن افرادش در خارج وجود نداره. خب این رو الان این معنایی که عرض کردیم داشته باشید. بعد وقتی در فلسفه اوج گرفت این بحث، میفرمان که اون مثلی را که جناب افلاطون فرمودن، مراد از اون مثل کلی طبیعیه. مراد از اون مثل افلاطونی کلی طبیعیه. بعد جناب مرحوم شیخ اشراق فرمود اربا و انواع، هر نوعی از انواع مثلا موجودات اینجا، نوع انسان، یک ربی دارن، اون رب مربیشونه، داره این رو ادارش میکنه. این یعنی چه؟ بعد آقایان استاد تعلیقه ای دارن، خیلی تعریف تعلیقه سنگین، حدود 2-3 صفحه در همین شرح منظومه‌ای که الان 3 جلدی با تعلیقات آقا چاپ شده، اون جلد اولش که مربوط به منطق منظومه است، در اونجایی که بحث کلی سقس پیش میاد، کلی منطقی و طبیعی و کلی عقلی، اونجا زید کلی طبیعی این بحث رو پیش میکشن. مرحوم جناب ابن فناری در مصباح الانس همین بحث رو پیاده کرده، جناب محقق قیصری همین حرف رو زده، جناب صدر متعلین در اسفار قائل به همین حرف شده. هست آقا در کتاب ها خیلی این را روی یک اسلوب شیوا و شیرینی از همه این آقایان گرفتند و دنبال فرمودن، بر کرسی نشوندن که کلی طبیعی به این معنا حالا میفته تو بحث مثل. بعد آقایان علمایی که الان در محضرشون تشرف داریم، طلبه های بزرگوار میدونن که در منطق و فلسفه این بحث هم پیش آمده که آیا مسئله کلی طبیعی با افرادش این طبیعت انسان، طبیعت انسانی که در خارج یک فرد هم داشته باشد، این طبیعت محقق میشه؟ آیا نسبت این طبیعت انسان که کلی طبیعی است با افرادش نسبت یک پدر است با فرزندان، یا نسبتش نسبت پدرهاست با فرزندان؟ اینجا بین جناب شیخ الرئیس و بین یک رجل همدانی که جناب شیخ، ببینید بحثا کجا به کجا میره در امور معنوی و علمی، که جناب شیخ الرئیس میگه که من در همدان برخورد کردم به یک رجل همدانی، که این رجل همدانی کثیر المحاسن یا غزیر المحاسن بود و او رو می ستایه. میگه ایشون قائل بود که کلی طبیعی مثله و مثال کلی طبیعی با افراد شبیه پدر هست با فرزندان، اب واحد، شبیه اب واحد است، پدر واحد با فرزندان. بعد جناب شیخ ایشون رو می ستاید. یواش یواش حرف شیخ آمده رفته افتاده دست دیگران، عبارت جناب شیخ رو متوجه نشدن که ایشون چی داره میگه، اون رجال رو چی می ستاید. گفتن که شیخ گفته ما در همدان برخورد کردیم به یک پیر مردی که این پیرمرد کثیر المحاسن بود و نمیدونم قلیل چه، که محاسن پر پشت و بلندی داشت. این محاسن رو چی گرفتن؟ کجا به کجا رفتن این برداشت کننده ها؟ محاسن رو گرفتن این موی صورت. آخه محاسن در لفظ فارسی ما یعنی موی صورت، محاسن فلانی بلندی و کوتاه. آخه محاسن در لغت عرب که به معنای موی صورت نیست که، اونجا محاسن جمع حسنه. اینا یه چند تا جمعی هستن در ادبیات که اتوان جمع خود ساختگی و مورد پسندم افتاده، مثل محاسن، لفظ یکی از اونها محاسنه. که ایشون میگه، شیخ میگه ما یک رجل همدانی رو برخورد کردم، لقد صادفت و فی شهر همدان رجلن مثلا کذا و کذا. بعد حالا به باد مسخرش گرفتن که این رجل همدانی میگه که مثال کلی طبیعی با افراد مثل شبیه پدر واحد با فرزندانه. او را حالا او رو سخریش گرفتن که به و شیخ ببین میگه که یه پیرمردی دیدم بی خود ریش بلند کرده، اما مثلا توی مغزه چیزی نداشته، در حالی که اینطور نبود. اصلا اون چیزی که باعث شده شیخ در همدان آمد و زانو زده، شیخ رئیسی که اهل بخارا و سمرقند شوروی از اونجا راه افتاد و این شهر و اون شهر تا ببینه کی رو میتونه گیر بیاره. بعد میگه که من لقد صادفت و فی شهر یا فی مدینت همدان، شهر ارز کردم، فی مدینت همدان در اونجا یه کسی رو برخورد کردم، یه مردی را، اصطلاح مرد اصطلاح قرآنی، اینجا اصطلاح اون ادبیات قدیم عربه، یک مردی را دیدی، مردی بود برای خودش، کسی بود، کسی را که شیخ او را بستاید. شیخ الرئیس بفرماید من در همدان به یک کسی برخورد کردم که مردی بود کثیر المحاسن، اینقدر خوبی هایش فراوان بود. ایشون میگفت که بله، مثال کلی طبیعی به افرادش مثال پدر واحد به نسبت به فرزندانشه. بعد شیخ او رو می ستاید. آقایان دقت در مسئله نفرمودن. بعد یواش یواش زبال مثل شده، هر کسی که بی خود ریش بلند بکنه اما توش چیزی نباشه، تحصیل علمی نکرده باشه، فلانی رجل همدانی شده. بله، یعنی کجا به کجا رفته اصلا؟ گاهی ضرب المثل ها از یک ریشه برمیخیزد، اما متاسفانه درست از اون ریشه برداشت درست نشده. خیال کردن که شیخ و رئیس، حالا این شیخ کجا داره این حرفو میزنه؟ نامه ای نوشته به علمای بغداد. شیخ و رئیس نامه ای نوشته به علمای بغداد و در اونجا در اون نامه داره این رجل همدانی رو میستاید. میگه منی که این شهر به اون شهر رفتم تا کسی رو گیر بیارم که ببینم آیا مایه‌ای داره، علمی داره، کمالی داره یا نه، من میگه در همدان به یک مردی برخوردم که بعد به علمای بغداد میگه که خوبه که اینها رو پیدا کنی. جناب شیخ به یک مردی برخوردم همچه فرمایش میفرما. بعد دیگران خیال کردن که شیخ داره ایشون رو طعنه میزنه که بله در همدان به یک رجلی برخورد کردیم، به یک مرد همدانی، و ایشون ریشش بلند بود اما علم به اون صورت نداشت و میگفت مثال کلی طبیعی با افراد شبیه پدر واحد با مثلا فرزندانه. بعد شیخ او رو طعنه زده، مثلا آهسته آهسته این اومده ضرب المثل شده در متاسفانه مراکز علمی خودمونی، که هر کسی که ریش بلند کنه اما علم نداشته باشه، تحصیل خوب نکرده باشه، فلانی رجل همدانی شده. و والی که اینی هست آقا وقتی که در کنگره جناب ملا حسین قلی همدانی وارد شدن، شروع به صحبت فرمودن، فرمود من به شهری آمدم که این شهر این رو داره، این آقایان رو داره، این بزرگان رو داره. این شهر، شهر همدان، دارای یک انسان ابرمرد بزرگواری. حالا اون جناب شیخ رای اسمشو نمیبره این آقا کیه که به نامی که جناب شیخ و رئیس به اون عظمت در پیشگاهش زانو زده. شیخ و رئیس در پیشگاهشون زانو زد و خودش رو تقدیمیشون کرده که من در همدان به یک مردی برخوردم. حالا انشالله فردا شاید عبارت رو بیارم براتون که بعد به علمای بغداد نامه نوشته که آقا کسی رو یافتیم اینجا، کسی رو یافتیم. شاید حالا هفته بنده اینه که شاید این آقا باعث شده که شیخ در همدان نشست. دیگه شیخ همدان شده، اونجا افتاد دیگه و پاشگیر کرده، دیگه از اینجا در رفتن نداره. این همه چون شیخ خیلی آدم پرمسافرتی بود، چه آدمی بود بگو، این همه مسافرت و این همه نوشتار و این همه کتاب ها سبحان الله. شاگردش ابو عبدالله معصومی میگه که ما نشستیم شیخ ظرف 11 روز الهیات شفا رو به ما املا میکرد، یعنی فی الجمله فی البداهه میامد مجلس از قبل مطالعه کنه و اینها نه، خیلی بنویسه نه، میامد جلسه مینشست بسم الله الرحمن الرحیم برای ما جمله به جمله املا میکرد، ما مینوشتیم. 11 روز که نوشتیم شد الهیات شفا. همین الهیاتی که الان با تعلیقات و تصحیح است آقا چاپ شده در دستتونه، همین الهیات شفا را 11 جلسه شیخ و رئیس گفت شاگردا نوشتن. ولذا نوعاً کتابهای شیخ و رئیس به قلم خودش نیست، ولی ایشون متاسفانه یک روحیه‌ای که داشت برای نوشتجاتش، برای اینها خودش خیلی اونطور ارزشی قائل نبود، وگرنه خیلی بود از شیخ کتاب داشتیم. این مقداری هم که الان جمع جور شده از شیخ کتاب داریم، این رو شاگردانش باعث شدن، به خصوص جناب ابو عبدالله معصومی که ایشون بنده خدا متفتن شده. ای خدا این آقا به این عظمت، این جور علم، همینجور دریا میریزه، ایشون چرا نمی‌نویسه؟ اینا چرا داره حرام میشه؟ چرا داره ضایع میشه؟ بعد هم دیگه خواهش کرده بودن از خدمتشون که برای ما جلسه بذار، شما دیگه زحمت نوشتن رو میخوای بکشی برای سخته، ما مینویسیم، شما املا کن ما مینویسیم. ولذا خیلی از کتابهای مرحوم شیخ جمع جور شده جناب ابو عبدالله معصومیه. شیخ کتابی به دست خط قلمی خودشون خیلی کم دارن. قرار شیخ اومده در همدان زانو زده دیگه، همون جا هم ماند و تا آخر در همون همدان به رحمت الله رفت و که الان قبر مطهرشون در همدان واقع. غرض این کلی طبیعی آقا سرنوشتی داره، که الان میفرمایید آقا طبیعت انسان، طبیعت انسان، طبیعت حیوان، طبیعت نبات، طبیعت آب، طبیعت خاک، طبیعت هوا، طبیعت آتش، این طبیعت کاری به لفظ طبیعی نداریم، تن یا به یه عین ته کاری به این نداریم، کاری به اون مفهومی که ذهن ما از این لفظ میفهمد هم نداریم. نه خیر، طبیعت آب چه طبیعتی آب؟ بنده و شما باشیم یا نباشیم، آیا طبیعت آب یک فرد از آب در خارج تحقق داشته باشه این طبیعت تحقق داره یا نداره؟ اگر روی کره زمین تمام آبها برداشته بشه فقط یک قطرش موجود باشه، اون رو در ذهنمون تصور کنیم یا نباشیم اصلا، بالاخره این طبیعت وجود داره یا نداره؟ بحث کلی طبیعی رفته روی این. خب اینجاست که آیون رو خیلی این کلمه کلی قلقلک داده. بسیار خوب، طبیعت آب، چرا این تعبیر می‌فرمایید کلی طبیعی؟ کلی طبیعی، اگر مراد از این کلیتون به این معنا بود که در مفهوم بود، اینجا که مفهوم نداری. اینجا رفته چه آقا؟ طبیعت آب رفته تو متن خارج. میریم تو این نظام هستی میگردیم ببینیم آب مصداق داره یا نه. اگر آبی پیدا کردیم میگیم آقا طبیعت آب در خارج موجود شده، فقط و فقط ما در ذهن خودمون تصورش رو کردیم. نه، بل اگه وقتی لفظ آب رو بگیم بعد بگیم از این لفظ آب معنایی در ذهن ما تصور میشه که این معنا ممتنع نیست که در او افراد فراوانی قابل شرکت باشن که این مفهوم بر اونها صادق باشه. این میشه صدق مفهوم ذهنی بر یک مصداق خارجیه. اینو ما نمیگیم، این میشه طبیعی، اون میشه کلی منطقی. ولذا همین لفظ آب را اگر با معنای آب بخواهید در ذهن تصورش بفرمایید و بعد بیایید این معنای تصور شده ذهنی را در خارج تطبیق بفرمایید، این میشه الان کلی طبیعی، کلی منطقی، این معنای آب. اما میگیم آقا کار به لفظ نداریم، کار به ذهن نداریم، کار به مفهومی را که در ذهن تصور میکنیم هم نداریم، کار به این داریم که آیا این طبیعت آب در خارج وجود داره یا نداره. اگر یک فرد، یک قطره، یک لیوان، یک دریا، یک رودخانه، یک آب چا هم داشته باشیم میگیم آقا طبیعت آب متحقق است. حالا چه ما میخواییم باشیم و تصورش بکنیم یا نباشیم اصلا؟ بالاخره طبیعت متحققه. شاید ما هنوز انسانهایی که در روی کره زمین هستیم فرد یک نوع طبیعت سنگی در کره زمین وجود داشته باشه، ما هنوز تصورشو نکرده باشیم، هنوز کشفش هم نکردیم، هنوز معنای او را در ذهن خودمون تصور نکرده باشیم. اما آیا طبیعت اون سنگ در خارج موجود است یا نه؟ طبیعتش بگیم هست این طوری. خب اگر اینه، این رو چه دایی دارید این رو لفظ کلی چرا به کار میبرید؟ میفرمایید کلی طبیعی. خب بفرمایید طبیعی چه لفظی شده؟ بگیم طبیعت آب، طبیعت خواب. چرا لفظ کلی به کار میبرید؟ اینه که آیون در منطق فرمودن که کلی منطقی ظرف تحققش فقط در ذهنه، کلی طبیعی ظرف تحققش در خارجه. منتها ما در خارج بخواهیم برویم اصلا آبگیر نیاریم، فرض قضیه اصلا آبگیر نیاد، نه آب دریا، هیچ گونه آبی اصلا گیر نیاد. آیا سوال، آیا میتونیم یه طبیعتی را در خارج پیدا کنیم به نام طبیعت آب؟ فرض اصلا افرادش در خارج موجود نباشن، ها؟ ولذا میگیم آقا ما گشتیم تو این بیابان اصلا اینجا آب گیر نمیاد، آب گیر نمیاد. اینجا میگید آب گیر نمیاد یعنی چه؟ یعنی طبیعت آب در خارج هیچ فردی از افرادش در این مثلا بیابان تحقق نداره. محدود میکنیم حالا به این بیابان، میگیم تحقق نداره. مثل اینکه الان بگیم آقا تو این حسینیه که هستیم بیرون حسینیه رو کار نداریم، الان تو این حسینیه این سطحی که اینجا نشستیم، آیا ما هر چه بگردیم طبیعت آب موجود هست یا نه؟ اگر یه قطره هم باشه میگیم بله طبیعت آب موجوده، اگر یه لیوان هم باشه میگیم بله، اگر کل این حسینیه هم پر آبان باشه بازم میگیم طبیعت آب موجوده. طبیعت به یه قطره هم تحقق پیدا میکنه، به یه دریا هم تحقق پیدا میکنه. اگر کل این نظام هستی هم فقط آب انبار هم بود بازم میگیم طبیعت آب همون طبیعت آبه، طبیعت فرقی نمیکنه. میگیم چون این طوریه، نه به یه قطره، نه به یه لیوان، نه به یک دریا، نه به یک عالمه، هیچ فرقی برای اون طبیعت نمیکنه، ایشون جزئی کم زیاد نمیشه، پس به این لحاظ میگیم کلی. کلی به این معنا، کلی به این معنا که روی متن طبیعت رفتیم. خب هنوز باز ذهن آدم میخواد اینو بگیره نمیتونه. یعنی چی این چه فرمایشیه؟ کلی طبیعی منتقل شدن آقایان، دیدن آروم نمیگیرن، هرچی اینجا زیر رو میشه میبینن که اطمینان حاصل نمیشه، پس یه خبرهایی باید باشه، یه خبرهایی باید باشه. آمدند و فرمودن کلی طبیعی یعنی مسل. خب یه فرمایش، کلی طبیعی را قرآن کریم تعبیر فرمود به اسماء الله. حرفیه، الان عجله نفرمایی، اینها الان یک نحوه ذهن شما را شوروندنه. بدونید که خبرهاست، بله بدونید که خبرهاست، که کلی طبیعی در خارج موجود میشه به ضمن افرادش ولو به یک فردش. اگر هیچ فرد نداشته باشه این کلی طبیعی موجود نیست، هیچ فرد نداشته باشه کلی طبیعی موجود نیست. خب کلی طبیعی چیه؟ میفرمایید همون طبیعت آب در متن خارج. چرا اینو کلیش فرمودید؟ میگید برای اینکه فرقی نمیکنه، این طبیعت اونچنان مقام اطلاقی داره، مقام اطلاقی بی قیدی، مقام رهایی داره که به هیچ قیدی مقید نمیشه. آب چشمه فقط نه، آب چاه فقط باشه بگیم طبیعت آب موجوده نه، آب باران باشه نه، آب دریا باشه نه، قلیل باشه نه، کثیر باشه نه، آب در آسمون ها اگر فرض احیانا آبی داره فرقی نمی کنه. این خیلی اطلاق داره، هر چه باشه این طبیعت در متن خارج وجود پیدا میکنه، هر چه باشه. پس روی این اساس میگیم کلیت. خب کلی به همین اندازه کافی میشه؟ یه مقداری آدم رو باز داره بحث میگیره. خب اجازه بفرمایید که شما که میفرمایید این کلی مسل، کلی طبیعی، این مسل افلاطونیه. یعنی چه؟ یعنی اون طبیعت آب، اون طبیعت آب، اون طبیعت، اون الان لفظ طبیعت رو داشته باشی، اون طبیعت، اون کیه؟ اون کسی است که این آب خارج، اون آب خارج، اون آب خارج، اون آب خارج به عنوان مصادیقشن و اون طبیعت در ضمن این افراد موجوده، در ضمن این فردم موجوده، در ضمن اون فردم موجوده، در ضمن اونم موجوده، در ضمن اینها موجود است. آیا موجود است به وجود مستقل یا موجود است به عین وجود این افراد؟ اینم جزء مباحث کلی طبیعیه که آیا الان اینجا یه ظرف آب داریم، این کلیت، این طبیعت آب به عین همین یک ظرف آب موجوده یا نه این یک ظرف آب هم آب است، اون طبیعت آب در این یک ظرف آب یه طبیعت دیگریه، یه چیز دیگریه. اینجا بین آقایون بحث پیش آمده، آیا کلی طبیعی در خارج موجود است به عین وجود افرادشه یا یک وجود مستقل است که منطقه اگه افرادش نباشن ایشون نمیتونه بیاد خودش خارج محقق کنه، ولی وقتی یک فردش موجود بشه ایشون میاد در ذهن این یک فرد موجود میشه. اینجا الان ببینم عبارتی که آقا اینجا آوردن چیه؟ که وعای کلی طبیعی چه؟ اما کلی طبیعی در خارج از ذهن موجود است. اینجا عبارت آقا اینه که موجود است عین وجود افراد خارجی خودشه. این کلمه عین الان داشته باشی؟ این کلمه عین رو بعضی ها تعبیر فلسفی منطقیشون اینه که این طبیعت آب به عین این فرد آب نیست، به عین اون فرد آب نیست، این طبیعت کلی آب در ضمن این فرد موجوده. اینایی که کلمه ضمن رو به کار میبرن با اونها حرف پیش میاد. آقا در ضمن این موجوده یعنی چه؟ مثل این شما بفرمایید آقا شما این دسته این گروه که وارد این مسجد میشید، خب همه مثلا کار داری، اما بندال یه نفرم، منم در ضمن شما وارد میشم. خب بله، من یه نفر مستقل، شما هم یه موجود مستقل، من هم در کنار شما به ترکیب انضمامی وارد میشم. آیا کلی طبیعی در خارج به عین وجود افرادشه یا به ضمن وجود افرادشه؟ خب اینجا خیلی ما رو کمک میکنه. الان آقا این عبارت آوردن که کلی طبیعی در خارج به عین وجود افراد خودش موجوده، به عین وجود افراد خودش موجوده، به عین اونهاست. یعنی چه؟ یعنی این آب در خارج الان میبینی این متنش این آبه، اون آبی، اون لیوان، اونم آبه، آب دریا هم آبه. خب آبه، آیا اگه اینجا آب زلال باشه، اونجا آب گلالود باشه، اینجا آب چشمه باشه، اینجا آب شیرین باشه، اون آب شور باشه، اون آب مثلا چه بدمزه باشه، بدبو باشه، بدتم باشه، این آب خوشتمه، آیا اینجا اگه کلی طبیعی را در ضمن افرادش بگیریم، پس بگیم که اون کلی طبیعی یک موجودی است، منتها این موجود میخواد خارج وجود پیدا کنه، خودش استقلالا نمیشه، در ضمن افرادش موجود میشه. کمی و زیادی افراد در کلی طبیعی دخالت ندارن، خوبی و بدی افراد در اون طبیعت کلیه دخالتی ندارن. طبیعت کلیه خودش یه حقیقتی است، منتها وقتی میخواد خارج موجود بشه در ضمن این افراد خوب و بد موجود میشه. نه؟ اما اگر بگیم این طبیعت آب در خارج به عین وجود افرادشه، خب حالا اینجا حواستون باشه، این اون بحثیه که آیا تشکیک در ماهیت پیش میاد یا تشکیک فقط در وجوده. اگر اینجا طبیعت انسان را در خارج به عین وجود افراد انسان گرفتیم، بله افراد انسان، یکی از خاتم انبیا، یکی در مقابلش هست عمر ابن خطاب، یکی این طرفش هست امیر المؤمنین، یکی اون طرفش هست معاویه، یکی این طرف هست سید الشهدا، یکی اون طرف هست یزید ابن معاویه، یکی این طرف هست جناب عالی این همه مردم، یکی اون طرف هست صدام. اگر طبیعت انسان در خارج در ضمن افراد باشه، خب اون فردش خوب، این فردش بد، این بدی و خوبی افراد تسری به اون متن طبیعت نمی کنه. چرا؟ برای اینکه طبیعت کنه و خودش یه طبیعتیه، منتها در ضمن این آقایون موجوده. اما اگر گفتی طبیعت انسان به عین این افراده، یعنی اصلا خود این انسان، خود این انسان، خود این انسان، خب اگر این یکی وجودش خوب بود، اون یکی وجودش نامطلوب بود، به یک تعبیری، آیا این طبیعت انسانی که به عین این است، به عین آن است، به عین آن است، تشکیک در وجود پیش آمده، تشکیک در ماهیت هم پیش میاد یا نه؟ خب تا اینجا بحث آمده اجازه بفرمایید این سوال باقی است، آیا تشکیک در ماهیت هم مثل وجود هست یا نه، یا تشکیک در ماهیت نیست؟ اگر کلی طبیعی را به عین افراد گرفتی، به تعبیر آقا در اون رساله شریف اعتقادیشون یکی از چیزاش اینه، اعتقاد من این است که، اعتقاد من این است که
تشکیک همچنان که در وجود است در ماهیت هم هست، به روش منطقی، به روش فلسفی متعارف. خب حالا اینجا چه حرفا پیش میاد؟ بعد جناب عالی نمی فرمایید که آقا شما به این عظمت جناب آقای حسنزاده شما حالا این اعتقادات کم آمد که بگی آقا اعتقاد من این است که تشکیک در ماهیت هم هست؟ یعنی چه؟ خب علم و عمل جوهرند و انسان سازند. چه حرفا پیش میاد؟ و می روی در مسائل قیامت می فرمایید انسان در اینجا نوعه، در ضمن او افرادیه، اما وقتی قیامت که تجلی بفرماید انسان جنس است، در تحت او انواعی روایات میگه یه عده پلنگن، یه عده گرگن، یه عده سگن، یه عده خوکن، یه عده چه؟ پس اونجا که آقا میفرماید به نظر من تشکیک در ماهیت هم هست، باید با دید برزخی معنا بشه. او خیلی حرف پیش میاد. خب اینجا اجازه بفرمایید این محور بحث رو رها کنیم. پس بحث موجوده، یعنی همچنان باید این مسیر ادامه پیدا کنه. خیلی حرف میخواد. برمیگردیم به اون محور دیگر، کلی طبیعی، طبیعت آب. به عین این آب، به عین اون آب، به عین آب باران، به عین آب چشمه، به عین آب مثلا رودخانه، به آب دریا و و هرچه، از قطره گرفته تا اقیانوس ها، طبیعت آب در همه به عین همه موجوده، به عین همه موجوده. چجور این میشه کل؟ این کلی طبیعی. خب لفظ کلی چرا آوردید؟ آیا لفظ کلی همین اندازه که آقا این طبیعت میگه برای من فرقی نداره، میخواد من در ضمن یه قطره باشم یا در ضمن یه اقیانوس، فرقی نداره، من محقق میشم؟ همین اندازه لفظ کلیه؟ آقایون دیدن در این لفظ کلی آروم نمیگیرن، آرام نمیگیرن. گفتن آقا اون طبیعت آب، اون طبیعت خاک، طبیعت هوا، طبیعت آتش، اینها در حقیقت بر میگردد به وجود موجود مجرد عقلانی، که این موجود مجرد عقلانی میاد وقتی در نشأه طبیعت به عین وجود این افراد، این طبیعت در متن خارج موجود میشه. و چون اون موجود عقلی از جنبه سعه وجودیش سعه محدودی نداره، در هیچ حد خاصی وای نمیسته، و او در خارج به عین افراد موجود میشه، افراد هرچه باشن و در تحت تربیت اون کلیتن، اون سعه کلی هستن. از این جنبه او رو تعبیر میکنیم به مثال. هنوز آرام نمیگیری، الان میبینید حرفا هنوز داره موج میگیره. واقعی یعنی چی؟ این دیگه یعنی چی شده؟ ما داریم منطقی بحث میکنیم، کجا رفتیم؟ بله حرف. ببینید این لابلای منطق گاهی حرفا از کجاها تنزل کرده آمده در منطق پیاده شده. خب بعد حالا آقای عارف تعبیر میکند که اون کلی طبیعی آب، کلی طبیعی انسان، کلی طبیعی حیوان، کلی طبیعی درخت، کلی طبیعی خاک، اونها میشن اسماء الله. این اسماء الله هم در نظام هستی در کارن. خب در نظام هستی در کارن یعنی چه؟ یعنی در خارج موجودن به عین افرادشون. یعنی چه؟ یعنی اسماء الله مظهر میخواهند، که اگر مظاهر اسماء الله نباشند اسماء الله وجود نخواهند داشت. ولذا اگر میخواهید تأثیری در اسماء الله پیش نیاد، لازمش اینه که مظاهر اسماء الله در خارج موجود باشند. حالا کجاها داره حرف میده؟ جناب مسل، جناب افلاطون کلی طبیعی رو فرمود مسل. عارف میفرماید اسم الله، اسماء الله. قرآن کریم هم اسماء الله تعبیر کرده هم ملائکت الله تعبیر کرده. و حالا روایات خروس ها که صدا می کنن، حدیث از امام صادق، ما دهن علم ملک و ملکوت می خواهد که حرف بزنه، مگه هر یه چرت کتاب خونده که حرف نمیتونه بزنه که؟ اون باید حرف بزنه. این علمایی که من و شما به جام کندن و چاله چوله و دانشگاه، چاله دانشگاه و چاله حوزه هی بریم بیفتیم و این چاله و اون چاله، اینها روی نقص و ضعفمونه. اون که حجت الله انسان کامل، امام بقیت الله قائم و و و القاب، که هر امامی قائمه، هر امامی مهدیه، هر امامی هادیه، هر امامی منتظره، هر امامی کاظمه، هر امامی صادقه. اون حرفی که اون میزنه حرف دیگریه. امام صادق ما در چندین روایت علیه السلام میفرماید که تمام خروس‌های کره زمین همه اینها وقتی که خروس‌ها به صدا در میان، چرا به صدا در میان؟ برای اینکه اینها همه یک خروسی دارن در عرش خدا. حالا اینا یعنی چه؟ دیگه جولانگای بحثش مال همین جاها. خروسیه در عرش خدا. به محض اینکه اون خروس به صدا در آمده، تمامی خروس ها صدا در میان. اون خروس، حالا جناب افلاطون میگه اون مسله، قرآن میگه اون اسم اللهه، بعد روایات ما میگه اون ملک موکله، اون خروس مربی این خروس هاست. ایشون که به صدا در میاد، اینا همه صدا میکنن. بعد اون کلیه طبیعی این خروس هاست، اون کلیه طبیعیشه که اون موجود است به عین این افراد، به عین این افراد حرفا پیش میاد همینجور زیر رو. انشالله سلطان این بحث، این بحث کلیه طبیعی به این معنا که میرسه به اسماء الله، میرسه به ارباب انواع، میرسه به مسل، که البته بین مسل افلاطونی با ارباب انواع جناب شیخ اشراف یه فرق، یک میزه قویه، یه فرق مهمیه. و قرآن میگه اسماء الله، روایات میگه ملائکت الله، بعد حالا در روایات ما داریم که روی تمام گلها همه ملک موکل نشسته. این ملک موکل کیه؟ این آقایان میگن کلیه طبیعی. کیه؟ به عین افرادشه. روایت میگه چی؟ این ملک موکله. موکل هست یعنی چه؟ یعنی تمام اداره امور این نوع به ایشون وکالت داده شده، توکیل داده شده، وکالت داده شده، ایشون موکل هست. خیلی خوب. موکلینش کیان؟ تمام گلهای روی کره زمین موکلن. میگن آقا ما اصلا یک پارچه تمام امورمون رو به تو توکیل کردیم، شما موکل ما، موکل ما باش، شما از طرف ما وکالت دارید. یعنی چی شما ما رو وکالت دارید؟ تمام این قابلیات همه به اون فاعل واحد میگوین آقا تو یکی بده ما میگیریم، هر چه تو بفرمایی میگی چشم، هر موقع تو صدا زدی میگیم چشم، هر موقع تو میگی برانگیزید چشم، هر موقع بگید نه نه ما در تحت تربیت توی. جناب شیخ و شیخ اشراف فرمود اون ملک موکل رب این نوعه. با شیخ اشراق دعوا نکنی، رب نوع شیخ اشراق یعنی ملک موکل. اصطلاح روایت، اینها که از روایات جدا نبودن که هر چه دارن قبل از اسلام از محضر انبیا دارن، بعد از اسلام از محضر ائمه دارن. از وحی در رفتی هیچ دانشمندی خودش چی نداره، نه قبل از اسلامی ها از خودشون چیزی دارن نه بعد از اسلام. همه هر چه دارن از سفره وحی دارن. پدر جان هر چه دارن از سفره وحی دارن. اینا رو که داریم میگیم شعار نیست، بی دلیل نیست، اینا همه سفره فهم شده. اون جناب ادریس پیغمبر سفره فهم کرده، موسی کلیم سفره فهم کرده، دیگر انبیا به خصوص در بین انبیا حضرت جناب ادریس خیلی سفره فهم کرده. در زمان حضرت ادریس و حضرت داوود اینها، جناب حضرت لقمان حکیم هم بود، اونم خیلی سفره فهم کرده. اون سفره ها پنج شده، دیگران یه چند کلمه حرفی رو فهمیدن. اینقدر نمیشه پوز داد. مگر میشه عقل بدون وحی تکون بخوره؟ اصلا عقل بدون وحی اون چنان در عالم متحیر میشه که هیچ نمیدونه جا از جا بجنبه. فرمایش میفرماین، حرف نشنیدن، حرف گوش نکردن. بعد بله حالا یه چرت جوون آدم گیر بیاره، یه دو تا کلمه حرف اینجوری به ذهنش میاد، فرمایشات پیش میاره، این جوان تفلی هم که مثل بنده تحصیل نکرده و نمیدونه چه خبره، حرف پیش نیامده. بعد این امام صادق ملک و ملکوت چه فرمایشاتی راجع به ملک مبکر، اینها جمع شده انشالله یک رساله شده به نام رساله مسل. رساله مسل آقا چه قوغاست. ما این گوش کنارها تک تک جمله ها را خیلی اساره خلاصه جمع کردیم در این معاصر آثار شده مسل اونجا. بعد گویه تو داخل پرانتز آوردیم مسل داخل پرانتز ارباب انواع اسماء الله ملائکه موکلین مثلا اینها همه بحث پیش میاد. این زمان بگذار تا وقت دیگر ببینیم از این کلی طبیعی چه حرفایی پیش میاد. الحمدلله رب العالمین.